بعد تمه این مسئله بود که ما دو تا روایت صحیح و سند صحیح و دلالت داریم که مسح بر حاجب رو تجویز می کند، مسح بر حنا را تجویز می کند. این دو روایت معارض است با روایاتی که قبلا خوندیم، مثل روایت عمامه که فرمود انگشتش را، ظاهرش اینه که بر خود عمامه نمی شود. روایت خمار راجع به زنها بود و مرفوعه محمد ابن یحیی، و یه روایت دیگری هم هست از علی ابن جعفر، صحیحه علی ابن جعفر، بله که اینو نخونده بودیم، باب 37 حدیث 5، بله 37 حدیث 5، اینجا هم یه روایت هست، بله علی رواه مسی و عب علی ابن جعفر فی کتابی که سند شیخ طوسی به علی ابن جعفر مشکلی ندارد. عن اخی موسی ابن جعفر علیه السلام قال سألت عن المرأة هل يصلح لها أن يمسح على الخمار فليذبن بخمورهن خمار. حالا شبیه همون روسری که مثلا شاید یک چیز درازتری بلندتری شبیه شالی باشه که مثلا میاد پایین از اینجا به گردنشون از زیر گردن میبرن میندازن به منقبشون، ولی از ربن به خمورهن علا جیوبهن. حالا مقصود اینه که رو سرشونو گرفته، هل یصلح؟ قال لا یصلح، درست نیست، بر خمار نمیشه مسح بکنن، حتی تمسح علا رأسها، مسح بر رأس لازمه. اینا روایاتی بود که مسح بله خفن مال قدمه اینه سی و هم بله ندارم صحیحه بله حدیث باب 38 حدیث 8 غیب نداره، اونم صحیح محمد ابن مسلم سئل عن المسح على الخفين وعلى العمامة قال لا تمسح عليهما. اینا روایاتیه که مسح بر حاجب را منع می کند، طرف تعارضن با این دو روایتی که خوندیم. بله کتاب حالا دیگه اینا علی المبنا. خب در تنقیح بله فرموده که بحث در این بود که اینا چطور معالجه کنیم، راه معالجه اینها چیست. برای معالجه این معارضه چند راه ذکر شده. از طریق الاول ما ذکره فی تنقیح، در تنقیح علم اصول رو تطبیق کرده، در اصول در باب تعادل و تراجیح در باب مرجحات بحث کردن، اگر دو روایت بود با هم تعارض کردن، اولین مرجح خذ به مشتهر بین اصحابک و دع شاذ نادر، گفتن قدر متیقن خذ به مشتهرم شهرت رواییه، به مشتهره یعنی به خبری که اشتهره، خصوصا زمان ها فتوه ها به صورت خبر بوده، ایجور نبوده خبر و فتوه، اصلا دو چیز نداشتیم، فقط خبر بوده، همون خبر می شده فتوه رو به ما. همین جوره ظاهر اون روایت خز به مشتور است. سوال میکنه دو خبر متعارض است، حضرت فرمود خز به مشتور، یعنی به اون خبری که اشتهر بین اصحابه و دع شاذ نادر فان المجمع علی لا ریب فی الاخره. در تنقیح فرموده که محل کلام از سقریات اون مرجح هست، اون روایاتی که فرموده مسح باید بر رأس باشد که طرف تعارض این دو روایت هست، اونا روایات مشهوره هست. این دو روایت شازده هست، خوز به مشتوه ربین اصحابک میگه به اونها عمل کن، و دع شاذ نادر این دو روایت هم میگه اینو طرحش کن. پس به کمک قول ما این معارضه را حلش میکنیم به این بیان، بدون اینکه نیاز به اجماع داشته باشیم و میرسیم راهای بعد. نه، نیازی به اجماع و ضرورت و این حرفا نداریم. فرمایشی که در تنقیح فرموده، ولیکن اولا ایشون شهرت را از مرجحات نمی داند. مراجعه کنید به اون علم اصول، اون خوز به مشتهره بین اصحابک معنا می کنه اون را، یعنی بینه واضحه سنت قطعیه یه. و دع شاذ نادر و خلاف سنت قطعیه یه. او لا حجته، از باب تعارض نیست، از مرجحات نمیدانه. اگر خواسته باشیم تعبیر صحیح بیاریم، از ممیزات حجت ان لا حجت مشهور حجت است و نادر لا حجت است، چون خلاف سنت قطعیه است. خب اینا الفاظ هم ممکنه شما بگید خب اینجا هم شد از این باب میفرماید، اینجا فرموده، ولی عباراتش ترجیح را به ذهن میزنم، ولی میگیم نه، مرادشم در اینجا همینه که اون روایات سابقه مشهورن سنت قطعیه، این دو روایت خلاف سنت قطعیه، و اونی که خلاف سنت قطعیه است اصلا مقتضی حجیت نداره، به تعارض نوبت نمیرسه. خب اولا این تعبیر به اسلام مرجح و تقدیم به خاطر مرجحیت شهرت، اینا خلاف مبناییشون هست. توجیهش هم اینه که اینا ترجیح لغوی مراده، تقدیم مراده از باب این که اینا خلاف سنت قطعیه. ثانیاً این که ایشان ادعا فرموده روایات مسح علی الرأس مشهورن و این دو روایت شاذ است، سقرا را ما قبول نداریم. اونی که ملاکت طرف تعارضه، باید این طرف تعارض خبران متعارضان، طرف تعارض بایستی مشهور باشه. اینجا طرف تعارض این دو روایت شهرت روایی نداره. اشتباه نکنید، مثل ومسعو به روسکم طرف تعارض این دو روایت نیست، چون ومسعو به روسکم ظاهرش اینه که رأس متعینه، این نص، این دو روایت نص است که رأس لازم نیست، برحنا جایز و مسعو به روسکم آیه شریفه. یا مقدم رأس در بعض از روایات صحیح محمد ابن مسلم، یا ناسیه در بعض از روایات دیگر صحیح زراره، نه هیچ کدام طرف تعارض نیست. روایت محمد ابن مسلم میگه مقدم رأس، این ظهور در تعین داره. این دو تا صحیحه میگه نص در این که رأس تعین نداره، بر حنا هم جایزه. اینه که کثیری از اون روایات سابق که خوندیم و ظهور داشتن در رأس، مقدم الرأس، ناصیت الرأس، اونا طرف تعارض نیستن. طرف تعارض همین چند تا روایتیه که فوقش میشه 5 تا روایت. طرف تعارض 5 تا روایته. یکی روایت عمامه بود که میگفت سقل برداشتن عمامه، حضرت فرمود دستشو انگشتشو داخل بکنن از زیر عمامه. یکی روایت عمامه بود که خوندیم. طرف تعارضه نفی میکند مسح بر حاجب را. یکی اون روایت مرعه بود که خمار دارد، حضرت فرمود که لازم نیست القا کند و لا تلقی خمارها. در همون باب ارزم به خدمت شما 24 خوندیم این روایت رو، دیگه تکرارش نمی کنیم. یکم سومش این روایت علی بن جعفر که امروز خوندیم. چهارمش هم این سیه محمد ابن مسلمه که امروز خوندیم، باب 38. و یکی هم مرفوعه محمد ابن یحیان که دیروز خوندیم که رجلی که خضاب کرده بود. 4 تا 5 تا ما بیشتر روایت نداریم، در مقابل 2 تا روایت صحیحه و سند هم داریم. 5 تا نمیشه در مقابل 2 تا بگیم اینا مجمع علیه هم، مشهور هم، لا ریب فی هم، و او 2 تا شاز نادر هم. نه، حفظ به مشتوه را بین اصحابک به 5 به علاوه 2 صدق نمی کند. 5 در مقابل 2 صدق نمی کند. لذا ولو قبول داریم ما شهرت از مرجحات، ولی در مقام این مرجح صغرا ندارد. لذا اون که در تنقیح فرموده بهترینه که بگیم نمیفهمیم. این ما یتعلق به طریق اول، طریق اصولی. نه، 5 تا شهرت درست، 5 در مقابل 2 مشهور نمیشه، مستفیزه میشه مشهور. کدام را؟ تحذیب از چند ما اونا رو دیگه سند داریم، عیب ندارش. نه، اونا رو مگر کی نقل کرده؟ اونا رو هم پندو توش. نه، خب این راه اول. راه ثانی، راهیه که در وسائل نام گفتن، در کلمات صاحب جواهر و دیگران هم هست، حمل بر تقیه. اونها بله مسح بر عمامه را هم جایز میدانن بعضی هاشون، حمل بر تقیه بکنیم. چون درسته این دوتا روایت درباره حنایه، ولی حنا خصوصیت ندارد. اونها ارزم به خدمت شما، ولو در خصوص حنا چیزی نگفتن، بر مثل عمامه و خمار اینها را مسح رو تجویز کردن بعضی هاشون، ولی چون فرقی نمی کنن پس اینها از باب تقیه صادر شده. این هم یه راهه که بگیم که حمل بر تقیه. باز این مرجحه به حساب سومی میشه که در اصول گفتن. مرجح اول شهرت، مرجح دوم موافقت کتاب، مرجح سوم مخالفت عامه. گفتم اینجا بله مخالفت عامه هست. مخالفت عامه که بر عمامه بعضی هاشون تجویز کردن، پس اینا حمل بر تقیه میکنیم. اینم راه دوم که تو ذهن ما هرچی فکر میکنیم مقبول واقع نمیشه. این راه دومم، چون عامه در خصوص حنا که نفرمودن، خورده بعیده. بعضی هاشون هم اونم همه شون نه، بعضی هاشون تجویز کردن بر عمامه، بعضی هاشون مثل ابو حنیفه تجویز کرده بر ثوب رقیق که رطوبت درسته زیرش. این دو روایت مربوط به حنا هست و خضاب هست، اینا حملشون بر تقیه در ذهن ما بعیده، لذا بهتر همون فرمایش مرحوم آقای حکیمه که فرمودن این دو روایت چون معرضون عنه اصحابه و اصحاب هیچ کس بر طبق حتی مثل ابن جنید هم پیدا نشده، چون اصحاب طبق این دو روایت فتوا ندادن، ولی اون سندش خیلی پاکیزه، تام دلالتش پاکیزه، شهید بود، شهید اول بود، ثانی بود، میگفت هرچی که به اصطلاح سند قوی‌تر میشه، دلالت قوی‌تر میشه، اون موهنیت اعراض دیگه اون قوی‌تر میشه. با این که این سند تام تام بوده، دلالت بله جای خدش نداشه، بازم عمل نکرده، معلومش این دیگه خیلی دور از آبادی بوده، یه جای شبهه نداره کسی از اصحاب این دو روایت، منطقه مثل مرحوم آقای خود چون اعراض قبول ندارن مجبور شده این راه دیگه برن، ولی مثل آقای حکیم که میگه علی اعراض کاسرون در مقام راحته، این دو روایت معرضون عن اصحاب است و چون معرضون عن اصحاب است فجیت ندارد، پس اون روایات سابقه میشه بلا معارض، فا این راه میگه مقتضی ندارد، اون راه های دیگه میگن که مرجح دارد، اون دو راه از باب ترجیح هست، از باب مانع بعد از فراغ از مقتضی، راه سوم میگه اصلا مقتضی حجیت نداره، اصلا نه معارضم نداشت نه حجیت نبود، چون اعراض کردن اصحاب الاعراض و کاسرون، نظار و مبنای اعراض گیری نداریم. علای عالم حالا اونم میخواستم بگم دیگه، بعضی هم حمل بر ضرورت کردن، نمیشه جمعی تبرعی دیگه، چند جمع دیگه هم شده، نه تبرعیه نه همه جا که ضرورت، حنا همه جا که ضرورت نیست، اگر امر ضروری بود ادامه پیدا خب اضطرار بله اضطرار، نه تبرعی حمل بر ظرف ضرورت تبرعیه دیگه، از کجا میگیم ضرورت اطلاق دارم، همه جایی رو میگن خطاب رو حمل کردن بر فرض ضرورت جمع تبرعیت دلیل لازم داره، خب اونم یک از راه ها بفرمود عیبی نداره، هست تو کلمات هست دیگه، بنا نیست همه حرفا گنده ها شمینایی که عرض کردم برای تنقیح مسائل علم و اصول مفیده، خب دیروز مگه تشریف نداشتی؟ این قانون بحث ما اینه که یکی یک روز نبود یک هفته حداقل نشتی با اشکال نکنه، نه دیروز را گفتیم، گفتیم بابا تو کلمات هم هست این عمل بعید جدا، نه ما پیدا نکردیم اونی که هست بر عمامه، خب مرحوم سید در ادامه کلامش یه نکته ای داره، مرحوم سید در ادامه کلامش فرموده که مس باید بر رأس باشه، بر عمامه و اینا جایز نیست، حتی بر صوب رقیق هم جایز نیست، این در پا خیلی محل ابتلایه، جورابی پوشیدن خیلی سوراخ سوراخ با یعنی فرجه های زیادی داره رقیق، وقتی دست بکشن رطوبت اون پایینم میرسه، فرنده حتی اینم مجزی نیست که عرض کردم نسبت دادن به ابی حنیفه که صوب رقیق مانعی نداره، تو ذهنش لعل این بوده که قرض ایصال رطوبت دیگه، چطور در ید قرض ایصال مایه، شما اگر تو دستتون یک صوبی هم باشه، خانم یه در دستش نمیدونم دستک هم چی میگن امین، نه دستک به آره حال این خیلی نازکه، آب را بریزه زیرش میره، عیبی میگیم عیبی نداره، قرض وصول ما آب را از اینجا میریزه آروم آروم اینجور میکنه، آیا آب بره زیرش تا بره سرم میشه، عیبی نداره. گذشت در قصر مهم وصول الما، مس الما به بشره ولا من تحت الحاجب، عیبی نداره. شاید در ذهنی بابا همین بوده، گفته در مس هم قرض اینه که رطوبت برسم، پس اگر ثوب رقیق بود دست کشید روی این ثوب رقیق و رطوبت رسید به سرش کفایت میکنه. وجهی که ممکنه در ذهن ابی حنیفه بوده و قائل شده که ثوب رقیق مانعی نداره، ولیکن این حرف باطله. درست است که در وجه و یدین مجرد رسیدن آب کافیه، روایتم خوندیم اذا مس الماء اجزاک حسبک. مهم قسل است، قسل قوامش به رسیدن آب، آلت هیچ دخالتی نداره، به خلاف باب مسح. در مسح ومسحو بروسکم آلت دخالت داره، باید با یه چیزی بکشی روی سرت، قرض مجرد رسیدن رطوبت نیست، باید یه چیزی کشیده بشود، اونم ظاهر خطابات بحث کردیم علی رأس. میرسیم در این مباحث آتیه. قرض در مسح مجرد رسیدن رطوبت نیست، تا شما بگید خب رطوبت با این جوراب نازک میرسه دیگه، نه، اون کشیدن، اون تماس آلت المسح با موضع المسح هم لازمه. ومس میرسیم گفتم ومسحو بید یمنا، باید ید یمنا با رز تماس پیدا بکنه، باید ید یمنا با رز تماس پیدا بکنه. اینه که میرسیم بازی مسئله را. کسی اگر در مکان قصدی صورتش شست، دستاش شست، آمد بیرون مسح کرد، میگه وضو صحیحه. چرا؟ درست اون دست میکشیدی کشیدنش قصد بود، ولی کشیدن جز وضو نیست، رسیدن آب جز وضو هست، و رسیدن هم که این مقدمش بود، کشیدن مقدمه رسیدنه، رسیدن که قصد نیست، مقدمش قصده، پس این عیبی نداره. اما همین آقا اگر در مکان قصبی صورت را شست، دستارم شست، در هم مکان قصبی هم مسح کرد، بگیم وضوش باطله. چرا؟ به خاطر که جزء وضو مسح کردن، اون کشیدن موضوعیت دارد، و وقتی که دست چه جور میکشید روی سرش یا رو پاش، این دست کشیدن تصرف در فضای غیره، این دست کشیدنش حرامه، پس این مسحش باطله، پس این نمازش باطله. دیدید بعضیا بله میخوان مسح بکنن، پاشون رو میگن رو کفشمون نگذاریم، رو زمین بگذاریم، کفش یه قصبی باشه مسحمون اشکال پیدا میکنه، پاشون رو زمین میگذارن که مبتلا به اشکال قصبیت نعل نشوند. حالا اون هم کارش درسته یا نه سیعتی، مقصود اینه که قرض در مسح مجرد رسوندن رطوبت به موضع نیست، تا ابی حنیفه بگوید ثوب رقیق لا مانع من، نه، قرض در مسح تماس پیدا کردن ماسح است با بله ید ماسه هست با موضع ممسوح، باید تماس پیدا بکند، ظاهر خطابات تماس بود، اینه که سید فرموده ولو ثوب رقیق باشد، آرام آرام میکشه رطوبت ها میرسه، دستشم خیلی رطوبت داره، باز هم لا یجزی، چون ظاهر خطابات مسح رأس، مسح رأس دیگه نهایتش بشر و شعر، نهایتش این دوتا بود. این مسح رأس برش صدق نمی کنن، سرش رو مسح نکرد، پارچه را مسح کرد و به رطوبت هم رسید. این برش مسح رأس صدق نمی کند، فلا یجزی. درست فرموده مرحوم سید، حرف ابو حنیفه هم مثل بقیه حرف، این حرفش هم مثل بقیه حرفاش باطل. خب بگذاریم. بعد مرحوم سید جهت دیگری را مطرح کرده، جهت خامسه، که مسح در جهت خامسه دو تا فتوا دادن، یک احتیاط. از اولش که شروع میکنن فتوایند، یجب ان یکون المسح بالکف، فتوای بس استرار ما آورده دیگه، این جاش سیعتی جاش اینجا نیست، این دل استرار میتونم مسح بکند. داستان مفصلی دارن در بحث جبائر خواهد آمد، اما تقریم ساقای حکیم اینا حواله دارن، درسته نمیشه الان مفصل بحثش کرد، کجا نوبت به تیمم میرسد، کجا باید بر اون شی مسکر که لهو فیه کلام تفصیلی سیعتی فی محلش، او را رهاش میکنیم. جهت خامسه اینه که سید فرموده واجب است مسح به کف باشد، به کف دست. احوط این است که کف یمنا باشد، احتیاط واجب. اولا این است که به اصابع باشه، مستحب. سه تا حرف فرموده خدا رحمتش کنه، یجب ان یکون بالکف و الاحوط بالیمنا و الاولا بالاصابع. نه گفته بالکف دیگه، نه نه کف حیثیتش فرق میکنه، از اون حیث نیست، کف در مقابل حالا صحبتش میکنیم. خب قبل از اینها یه بحث دیگری هم هست، ما در حقیقت در پنج جا باید بحث بکنیم. اولا مسح باید به ید باشه، به چی دلیل؟ که توی کف مثل مفروغ العنه که یدش واضح بوده گفته به کف باشه، باید بحث کنیم مسح به چه دلیل به ید لازمه. ما که داشتیم تا به حال نداوه وضو بود، خب ما این نداوه وضو را با یک بله چوبی با یک پلاستیکی برمیداریم از روی دستمون میکشیم به سرمون، به چه دلیل باید مسح بلیت باشد؟ بعد که ثابت شد که مسح باید بلیت باشد، به چه دلیل بایستی بالکف باشم؟ خب به ذرا هم بگیم جایزه، رو نداوت هم در ذرا هم در کف دیگه، این دو جهت. جهت سوم اینه که خب حالا ثابت شد که باید به کف باشه از زن به پایین، آیا باطن اون کف لازمه؟ باطن الکف یا نه ظهر الکف هم عیب نداره، که مرحوم سیدی رو متعرض نشده، ظاهرش اطلاق داره دیگه، تا ببینیم برخلاف این ظاهر چیز پیدا میشه یا نه. گفته یجب ان یکون المسح بالکف، ها باطن داره کتاب من یادم نمیاد باطن داشته باشه. خب اگر اونجوره که قصونم هست دیگه، پس یکیش فقط جا مونده، واجب بلیت باشه، واجب بالکف باشه، واجب بالباطن باشه، احوط بالیمنا اولا بالاصابع. پنج بحث در اینجا هست. اما بحث الاول که مسح باید بله بلیت باشه، آلت دیگر فایده نداره. اینجا باید ادله رو ملاحظه بکنیم. اولا اطلاقی داریم که شامل نصح بالعالم بشود یا نه، مقتضی موجوده برای عموم املا. ثانیاً اگر مقتضی موجوده مانع مخصص وجود داره یا نه. از نظر اقوال جای بله کسی مخالفت نکرده و ظاهرن مرحوم آقای حکیم هم به همین ضرورت و اجماع دیگه اکتفا کرده، دنبال دلیل نرفته. اجماع که باید بلیت باشه، بلعانه فایده نداره. از نظر اقوال اجماع برای این مسئلهی که باید بلیت باشه، ولی خب این اجماع برای مثل آقای حکیم مفیده که در اجماعات اشکال نمی کنه، در اجماعات بر اجماعات اعتماد می کنه. اما مثل مرحوم آقای خویی که همش دنبال اینه که استدلال بیاره، اجماع را طلبه نیست، دنبال برهانی کردن مسئله اینجا بحث کردن، هم در مقتضی وجود اطلاق و هم در مانع وجود مقید. اما اطلاقات ما مثل ونسحو به رؤوسکم، ونسحو به رؤوسکم و مشابهش هم در روایات الوضو غسلتان مستان، کسی ادعا بکند که اینها اطلاق دارد، مسح کنید سرتون را، حالا به یدتون یا به یک آلت دیگری با یک وسیله دیگری اطلاق دارد. کسی ادعا بکند که ادله اولیه اطلاق دارد، تا هر کجا مقید بود ما دست برداشتیم، به ندامه باشد تقیید زدیم، مقدم رأس باشد تقیید زدیم، اما نسبت به آلت تا به حال ما مقیدی پیدا نکردیم. و مسحو بر مسکم اطلاق دارد، اما از مسح بالآله او مسح بالیه. این ادعای اطلاق. در مقابل برای من از اطلاق دو بیانه. یه بیان اینه که کسی بگه نه اطلاق نداره. چرا اطلاق ندارم؟ چون از این حیث در مقام بیان نیست، نه آیه نه روایات. آیه شریفه میخواد حدود چه بیان بکند، قصر را حدود چه بیان کرده، وجه هست و ید تا مرفق مسحرم بیان کرده، مسح رأس و یکم مسح قدمین الالکعبه. اما به چی مسح بکنید از این حیث در مقام بیان نیست. فرمایشی که مرحوم آهون در بعضی از جای کفایه فرموده که ان تو ذهن مبارکش بوده که مثل آیات شریفه و مثل آیات شریفه اینا در مقام اصل تشریعن، اینا اطلاق ندارن. از ومسحو به رؤوسکم به ذهن نمیزن که یعنی ومسحو به رؤوسکم به هر جوری سواء بالید او بالآله، به ذهن نمیاد. یه ادعا اینه که آیه شریفه در مقام بیان آلت المسح نیست. خب جواب شدودی که نه، اصل اینه که متکلم در مقام بیانه، اگر خصوصیت مراد بود خب میگفت ومسحو به رؤوس کن به تبید کن به یدتون، فقط این که نفرموده به یدتون، پس معلومش اطلاق داره. اصل ان یکون المولا فی مقام البیان، و ادعای این که ادعای آخر ادعای فقیهانه نیست، ادعای این که این آیات قرآن در مقام بیان نیستن اصل تشریعی خلاف اصله. ظاهر حال همینه، هر کی صحبت میکنه ظاهرش اینه که تا هر جا کلامش کشش داره، تا هر جا کلامش قالبیت داره میخواد بفهمانه. نه قانون یعنی خداوند اصلش هم خواهد بیان کنه بعدن بیا بیان کنه یا نه دیگه میاد همش بیان کرده. بله خب حالا میرسیم و مسحو به روسکم اصل اینه که در مقام بیانه منع مقدمه اطلاق نادرسته. بیان ثانی اینه که یکم باز بهتر از بیان اوله. بیان ثانی اینه که اینجا انصراف داره، نه اصل اینه که متکلم در مقام بیانه ولی اینجا ما قرینه بر تقیید داریم. چه قرینه بر تقییدمون؟ تعارف، غلبه. نه این قرینه بر تقیید انصراف خودش تقیید دیگه، تقیید و قرینه لبیه از اول مقید به ذهن میاد، منشأش غلبه، تعارف، غالبا که مسح میکنن با همین عضو مسح میکنن دیگه. کم اتفاق میفته یه وقتی چیزی مثلا ازش بترسن با یه چیزی دیگه مسحش بکنن، چوبی، آهنی، یا مثلا احتمال کثیف بودن و میکروب بودن و اینجور چیزایی که مسح بالآله میشه، ولی متعارف همی که خدا داده با دست مسح میکنن دیگه. بله مسح غالبا با همین یاد دیگه اینه که ومسحو به روسکم به ذهن همین میزنم. ومسحو به روسکم یعنی با همون دستایی که شسته اید مسح بکنید. فصل و وجوه کم و ایده کم ومس نه کلن کلن مسح مسح اعضا به ذات عضوه، به نفس عضوه. در سایر جا اگر گفتن دست اگر گفتن مسح کن فلان چیز را، مسح کن فلان چیز را، یعنی به دست، چون غالبا مسح بلید دیگه. خصو حالا ممکنه چیزای پای را بگید وای مسح با پایه، نه مثلی که در همون چیزای پایین هم باز غالبا مسح با دسته، با پا هم زیاده ولی باز اغلب با دستم. مس و مسح و تماس و اینجور چیزا غالبا بالیدم. فقسلو وجوهتون و ایدیتون ملال مرافق و مسحو به روسکم، یعنی به همون دستاتون. این سبب انصراف می شود به مسح بالید. خب اینه همون جواب همیشگی را دادم مرون آقای رویی که کسرت وجود تعارف غلبه و تعارف انصرافش بعدویه. بعد من همین به ذهن میزنه، الان ما میشنویم ومسحو یعنی هم دستامو به ذهن میزنه، یه خورده فکر بکنیم نه وچی نداره تقیید به دست، نگفت به دست، گفت ومسحو. کثرت الوجود، غلبت الوجود، اینها سبب انصراف نمی شود، لذا اطلاق به حال خودش باقیه. و مسحو به روسکم اطلاق داره، مسح میخواد بید باشه یا بلعانه باشه، مقتضی برای عموم تمامه. اما مانع داریم یا نه؟ در تنقیح فرموده که ما مانع از این اطلاق داریم، مانع من روایات کثیره‌ای که در ابواب وضو آمده، ایشان اینجا به حساب تمسک کرده و روایات عدیده‌ای که آمده و از اون روایات و به اون روایات تقیید زده، مثل اطلاق مثل آیه شریفه را، به اطلاق بعض روایات را ملاحظه بفرمایید. بیاناتیشون در دعوای تقیید تمامه یا آخرش باید به همون اجماع دل خوش بکنید. اینا راه فنی جواب نمیدن.